الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السادس لا فرق عیدا بین ان یکون متیقنون من احکام هذه الشریعه از الشریعه السابقه الى شکه فی بقائه و ارتفاعه بنسخه فی هذه الشریعه لعموم ادله الاستصحاب. کلام ما واقع میشود در تنبیه ششم. موضوع تنبیه ششم استصحاب احکام شرایع سابقه است. استصحاب احکام شرایع سابقه توضیح رو داره. اگر یک حکمی در شریعت گذشته مثل شریعت حضرت عیسی یا حضرت موسی یا انبیاء سابقه ثابت بشود و ما ندانیم که آیا این حکم در شریعت اسلام نسخ شده است یا نسخ نشده است، اگر بدانیم که نسخ شده است خب هیچ، اگر بدانیم هم که نسخ نشده باز هم که تکلیف معلوم است، اما اگر شک در نسخ داریم نمیدانیم آیا این حکم در شریعت اسلام نسخ شده است یا این که در شریعت اسلام نسخ نشده، آیا در چنین فرضی استصحاب جاری می شود یا استصحاب جاری نمی شود؟ مثلا مثالی داریم. شهید اول رضوان الله تعالی علیه در کتاب تمهید القواعد 7 یا 8 مورد را مثال زده است از احکامی که در شریعت سابقه بوده است و ما نمیدانیم آیا در شریعت اسلام نسخ شده است یا نسخ نشده است. مثالها را اگر میخواهید تفسیرش را به رسائل مراجعه کنید. رسائل مرحوم شیخ تنبیه 5 از تنبیهات استصحاب جناب شیخ در اونجا همین اصلا مطرح فرموده است. من فقط یه مثالش را از این 7-8 مثال برای شما عرض می کنم. این مثال در باره حضرت یوسف است. در شریعت حضرت یوسف، در داستان حضرت یوسف در قرآن کریم داریم. دفعه دوم این که برادران حضرت یوسف آمدند، حضرت یوسف تمهیدی و برنامه‌ای و نقشه‌ای را چیدند که بنیامین برادر کوچک خودشون را نگه دارن پیش خودشون. تو مستحضر هستید یا نمیخوام همه را براتون بیان کنم. نقشه یه حضرت یوسف به این کیفیت بود که به اطرافی اول به برادر کوچکشون فرمودن من یه همچین نقشه ای دارم، اگر این نقشه پیاده شد ناراحت نباش، این نقشه من است، منم برادر تو یوسف هستم، میخواهم تو را اینجا پیش خودم نگه دارم. از اول به برادر خودشون گفتن، بعد به کارگزاران و اطرافیان خودشون گفتن. اون جام مخصوص پادشاه را در بارهای همین بنیامین بگذارید، بذارید در بار همین بنیامین. توجه فرمودید. خب این را در بار او گذاشتن. برادران حضرت یوسف گندم‌ها را بار کردن، میخواهن حرکت بکنن. توجه فرمودید. یک مرتبه منادیه حضرت یوسف ندا داد ایت و حلیر انکم لسارعون، ای کاروان، اشاره به همین برادران یوسف، ایر به معنای کاروان است. ایت و هل ایر انکم لسارون، شما دزدی کردید. گفتن ما چی دزدی کردیم؟ ما اصلا دزد نیستیم، ما از اولاد انبیا هستیم. گفتن نه، جام پادشاه گم شده و این جام را باید در بارها شما تفحص کنیم که بارش کاروان دیگری که نبوده، کاروان شما فقط بوده، این را باید پیدا کنیم. توجه فرمایید. قالوا نفقد صلاع الملک، جستجو می کنیم اون جام پادشاه را. و شاهد اینجاست، ولی من جا ابهی، جا رو دقت کنید، شاهد بحث ما هم اینجا، ولی من جا ابهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم، هر کس جام پادشاه را پیدا کند یک بار گندم و شتر مجانی به اون میدهیم. ولی من جا ابهی حمل و بعیر و انا، اون منادی گفت و انا بهی زعیم، منم ضامنم، من خودم ضامن میشم که یک بار گندم مجانی، چون اون قحطی بار گندم شد خیلی قیمت داشته ها، توجه فرمودید، شاید به پول ما معادل 1,000,000 مثلا قیمتش بوده، قحطی بوده دیگه، گندم این نبوده از در روی زمین، فقط هم گندم هایی که حضرت یوسف تعبیر خواب کردن اینها کاشتن همین ها بود، خیلی قیمتش بالا بوده. پس در اینجا دقت کنید، این منادی از طرف حضرت یوسف ندا داد چی؟ لمن جاء بهی حملو بعیر و انا بهی زعیم، من هم ضامن این مسئله هست. گفتن خب از این دو جمله دو تا حکم استفاده میشه، و لمن جاء بهی حملو بعیر، این جمله دلالت بر عقد جعاله میکنه. عقد جعاله که میدانید دیگه، در شرق بخوندید، کسی گم شده ای دارد اعلام میکنه، هر کس گم شده مرا پیدا کند من مثلا 1,000 تومان بهش میدم، اینو میگن جعاله. توجه فرمایید، در عقد جعاله خب اون مال مورد جعاله باید معلوم باشه دیگه که این مال مورد جعاله چقدر، در صورتی که گفتن در این آیه حمل بعیر مشخص نیست، حالا این بارش تو چند کیلو هست که معلوم نیست. پس می فهمیم در شریعت حضرت یوسف شرط نبوده است که در جعاله اون مار مورد جعاله مقدارش چی باشه معلوم مشخص بود، یعنی جهل به مال جعاله در شریعت حضرت یوسف اشکالی نداشته. این یه حکم. حکم دوم، انا بهی زعیم، گفتن از این هم استفاده می شود زمان مالم یجب، یعنی چیزی که هنوز واجب نشده است انسان میتواند ضامن بشه. تو در باب زمان انسان باید ضامن یه قرضی بشه که واجب شده، چیزی که هنوز وجود پیدا نکرده است معلوم میشه در شریعت حضرت یوسف اشکالی نداشته، چون هنوز که چیزی پیدا نشده داره چیکار میکنه؟ ضمانت میکنه، میگه من ضامنم که هر کسی آورد من این را به او بدم. خب هنوز که نیاورده، هنوز چیزی واجب نشده، یعنی بر عهده کسی هنوز دینی واجب نشده تا من بخواهم ضامن بشم، اینو میگن زمان مالم یجب. بله، اگر این شخص مال را پیدا کرد، این حمل بعیر برگردن پادشاه آمد، حالا میگن من ضامنم که از طرف پادشاه بدم، ولی هنوز که این پیدا
نشده،
مال جعاله هنوز استقرار پیدا نکرده، پس من چی رو میخوام ضامن بشم؟ ضمانت در اونجایی است که بفرمایید قرضی یا دینی برگردن کسی مستقر بشه، میگم آقا من دین ایشان را ضمانت میکنم، ولی قبل از آنی که اون مورد جعاله پیدا بشه هنوز ضمانتی حاصل نشده. پس این انا بهی زعیم دلالت میکند بر جواز زمانه، بگید زمانه مالویجه، معلوم میشه این دوتا هم در شریعت حضرت یوسف بوده است. اولا مال مورد جعاله مقدارش لازم نیست که چی باشه؟ معلوم باشه، میتواند مجهول باشه. و ثانیاً زمان مالویجه، یعنی چیزی که هنوز استقرار پیدا نکرده میتواند انسان ضامن او بشه، دینی که هنوز برگردن کسی استقرار پیدا نکرده، اینو میگن زمان مالویجه. خب گفتن این دو تا هم در شریعت حضرت یوسف بوده از طبق این آیه قرآن. خب شک می کنیم آیا در شریعت اسلام هم این حکم هست یا نسخ شده؟ چه کار می کنیم؟ استصحاب میکنیم حکم شریعت سابقه رو. میگیم خب در شریعت حضرت یوسف چه بوده؟ نمیدانیم این حکم در اسلام نسخ شده است بفرمایید یا نسخ نشده است. استصحاب میکنیم بقای این دو تا حکم. فعلا هذا این ثمره این تنبیه میشه. و 6-7 ثمره دیگر که در رسائل مرحوم شیخ اینها رو بیان فرموده، عموما هم از آیات قرآن که از آیات قرآن استفاده میشود که در شرایع سابقه یه سلسله احکامی بوده است که نمیدانیم اینها در شریعت اسلام هم هست یا نیست. فعلا هذا چه کار کنیم در اینجا؟ استصحاب جاری. خب حالا که موضوع بحث روشن شد به سراغ اقوام. در رابطه ما این استصحاب دو قول داریم. قول اول قول موافقین است، موافق هستند با استصحاب احکام شریعت سابقه. مرحوم شیخ انصاری جناب صاحب کفایه از بزرگانی هستند که با استصحاب شریعت سابقه موافقند. و اما قول ثانی قول منکرین است، کسانی که منکر این استصحاب یعنی استصحاب فقط در احکام شریعت اسلام است، احکام شرایع سابقه قابل استصحاب نیست، مثل صاحب فصول که مردانه به میدان آمده و اشکالات مهمی را اینجا مطرح کرده، فرموده از استصحاب احکام شرایع سابقه جاری نمیشه. بعد از جناب صاحب فصول جناب محقق نامینی مرحوم آیت الله عظماخویی، اینها کسانی هستند که اینها هم مخالفند، استصحاب احکام شریعت سابقه را جاری نمیدانند. پس در مسئله چند قول شد؟
دو قول.
خب حالا بریم سراغ ادله. حالا که اقوال معلوم شد بریم سراغ ادله ببینیم که این قائلین چه دلیلی دارند. اما القول الاول، قول اول که قول موافقین هست، توجه فرمودید اینها یه دلیل دارند. دلیلشون گفتن عمومیت ادله استصحاب. گفتن روایاتی که در رابطه با حجیت استصحاب وارد شده از عام است، لا تنوز الیقین به شک، یعنی هرگاه یقین به حکم خدا داری با شک این را نزن. خب احکام شرایع سابقه هم حکم خدا هستن دیگه، حکم کسی دیگری که نیست. چه فرق میکند شریعت حضرت موسی با شریعت پیامبر اسلام؟ همه از طرف خداست، پیغمبران از طرف خودشون که حرفی ندادن، که همه اینها حکم الله هست. لا تنهد الیقین به شر، به ما میگوید اگر یقین به حکم خدا پیدا کردی با شک اون یقین به حکم الهی را نقض نکن. احکام شرایع سابقه هم حکم خدا هستن. وقتی که حکم خدا هستن پس بنابراین ادله استصحاب عام است. همون طوری که احکام شریعت اسلام را میگیرد احکام شریعت سابقه را هم. چرا؟ لأنها کلها جمیعا احکام الله تبارک و تعالی، همه اینها احکام خدا هستن، فرقی ندارن، اینها با هم تفاوتی ندارن. این دلیل قول اول عمومیت ادله استصحاب. و اما بریم سراغ قول منکرین مثل صاحب صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف، فرموده است این استصحاب احکام شرایع سابقه جاری نمیشه. چرا؟ دو تا مشکل داره. فرموده است اولین مشکلی که در این استصحاب هست، خوب دقت کنید، اشکال اول ایشان اشکال مهم و دقیقی هست انشاءالله واضح بشه. فرموده است اولین اشکالی که در اینجا هست اختلال ارکان استصحاب در احکام شرایع سابقه. یکی از ارکان استصحاب مختل می شود. چیه؟ فرموده است یقین سابق. می دانید در باب استصحاب بارها براتون گفتیم که دیگه در ذهن مبارکتون دیگه حتما دیگه به قول عربها تسجیل شده است، یعنی دیگه کاملا حق شده است. استصحاب چند رکن داره؟ یقین سابق و شک
لاحق.
صاحب فصول فرموده است در احکام شرایع سابقه ما یقین سابق نداریم، یقین سابق نداریم. توضیح و ذالک دقیقش اینه، ما یقین سابق در احکام شریعت سابقه نداریم. که بخواهیم اون یقین سابق را استصحاب کنیم. چرا؟ چرا یقین سابق ندارد؟ توضیح فرمایش صاحب فصول. صاحب فصول می فرماید ما یقین نداریم که احکام شرایع سابقه در حق همه اون افراد شرایع سابقه ثابت بوده است. تکرار میکنم جمله رو فکر کنید تا توضیح بیشتر بدم. میفرماید ما یقین نداریم که احکام شرایع سابقه در حق تمام اون افراد شرایع سابقه ثابت بوده است. چرا؟ خوب دقت کنید. فرموده است افراد شرایع سابقه دو دسته هستند، یکی موجودین وقت الخطاب، یکی معدومین وقت الخطاب. اول اون کسانی که موقع خطاب موجود بودند، دوم کسانی که موقع خطاب چی بودند؟ معدوم بودند. یعنی موقعی که حضرت یوسف یا حضرت موسی شریعت را آوردند معدوم بودند، دنیا نیامده بودند، بعدن اینها به دنیا آمدند. صاحب فصول می فرماید ما یقین نداریم که احکام شرایع سابقه معدومین از خود اون شریعت را گرفته باشه. کیفه به این که ما مسلمان ها را بخواهد بگیرد. ما یقین نداریم، تکرار میکنم، یقین نداریم که احکام شرایع سابقه غیر از حاضرین غائبین را هم گرفته باشه. ما به این یقین نداریم. اگه میخوایم استصحاب کنیم باید یقین کنیم که این حکم در شریعت سابقه برای همه ثابت بوده است. فرمود ما چه یقینی نداریم، احتمال میدهیم، احتمال میدهیم احکام شرایع سابقه فقط در حق کی بوده است؟ حاضرین وقت الخطاب بوده است، ولیکن دیگران اصلا حکم برای اونها ثابت نشده. فعلا هازا ما یقین ثابت نداریم. اگر اون دقت کنیم، اگر اون حکم بخواهد برای معدومین ثابت بشود، این بقای حکم نیست، حدوث حکم جدید می شود. در حالی که در استصحاب ما باید چی داشته باشیم؟ شک در و اونجا شک در حدوث داریم. تکرار می کنم حرف صاحب فصول را عنایت بفرمایید، اشکال دقیقی است. ایشان می فرماید در باب استصحاب ما چی می خواهیم؟ یقین ثابت. فرموده است یقین سابق ما در احکام شرایع سابقه نداریم، چون افراد شرایع سابقه به دو بخش تقسیم می شود، حاضرین وقت الخطاب، غائبین وقت الخطاب. اون مقداری که ما می دانیم که حاضرین وقت الخطاب بر مخاطب بوده، اما اون کسانی که غائب بوده ان وقت الخطاب، ما از کجا می دانیم حکم در حق اونها هم ثابت بوده است؟ پس ما یقین به احکام شرایع سابقه در حق خود امتهای خودشون نداریم. کیفه به این که بخواهیم به مسلمان ها این را استصحاب بکنیم. در خود شرایع سابقه غائبین وقت الخطاب ما یقین به ثبوت تکلیف در حق اونها نداریم. فلذا اگر بخواهیم تکلیف را برای اون غائبین ثابت بکنیم، بفرمایید از نوع شک در وقا می شود یا شک در حدوث می شود؟
شک
در حدوث. یعنی باید مثل اون حکمی که برای حاضرین بوده، مثل اون حکم جعل بشود برای چی؟ پس شک در حدوث از شک در وقا نیست. فعلا هذا الاساس حرف صاحب فصول است که ما احتمال می دهیم احکام شرایع سابقه فقط و فقط در حق کی بوده است؟ حاضرین بوده. اما غایبین از شرایع سابقه تا چه برسد به ما مسلمان ها که اصلا یه شریعت دیگری داریم، اصلا این احکام در حق ما ثبوت یقین سابقی وجود ندارد. خب پس وقتی که ثبوت ندارد الهام الاساس، توجه فرمودید ما نمیتوانیم این را چکار کنیم؟ استصحاب کنیم، چون استصحاب متوقف هست بر یقین سابق. و ما خوب دقت کنید، و ما در خود حق شرایع سابقه یقین نداریم، چون احتمال میدهیم خطابات فقط مال کی باشه؟ حاضرین وقت خطاب باشه، دیگه اصلا و ابدا غائبین وقت خطاب را شامل نشه. این اشکال اول. پس این استصحاب رکنش مختل است که همون یقین سابق باشه. و اما ثانیا اشکال دوم، اشکال دوم است که فرموده است استصحاب شرایع سابقه شک لاحق ندارد، رکن دوم، اینم مختل میشه. اشکال اول، رکن اول مختل شد. اشکال دوم فرموده است در رابطه با احکام شرایع سابقه ما شک لاحق هم نداریم. چرا؟ فرموده است به خاطر این که اجماعی است، همه قبول دارن که دین اسلام ناسخ ادیان گذشته تمام شده و یقین داریم که اصلا اون احکام نیست، شک نداریم. ما اجماع داریم که شریعت اسلام ناسخ شرایع گذشته است. مگه این اجماعی نیست بین همه فقها؟ دین اسلام شریعت ناسخ است. الان اگر کسی بگه آقا من میخواهم یهودی باشم، قبول نمیشود از اون. فقط دین دین اسلام است. دین اسلام ناسخ شرایع گذشته است. این اجماعی و یقینی است. وقتی ما یقین به نص داریم، این شک لاحق اصلا معنا ندارد. شک لاحق چه معنایی دارد اینجا؟ اصلا ما شک نداریم. ما یقین داریم بر این که احکام شرایع سابقه فاتر و مادر. چرا؟ چون میگیم اسلام ناسخ الادیان است، تمام ادیان را نسخ کرده. وقتی که یقین به نص داریم، دیگه شک لاحق چه معنا میدهد؟ شک لاحق اونجایی است که ناسخ بودن دین اسلام ثابت نشده باشه. ما که همه قائل هستیم، همه قبول داریم، دیگه این از اولیات مسلمانی است که دین اسلام قد نسخ شرایع از سابقه، شرایع گذشته را نسخ کرده. با وجود این که اسلام ناسخ ادیان گذشته است، دیگه شکی برای ما باقی نمی تا بخوام استصحابش را بکنم. فعلا هادل اساس صاحب فصول فرموده است این چه استصحابی است که نه یقین سابق دارد و نه شک لاحق دارد. هیچ رکنی را الحمدلله این استصحاب ندارد. فکیفه یجری، اون چیزی که تمام ارکانش ساقط است و از بین رفته. این دو تا اشکال است که صاحب فصول در اینجا بیان فرموده. صاحب الکفای اعلی الله مقامها شریف جواب میده. جوابهای صاحب کفای را دقت کنید، فاضلانه، عالمانه و محققانه.
با جواب شیخ فرداره؟
بله، با جواب شیخ فرداره. حالا جواب شیخ جلسه بعد ان شاء الله میرسیم. صاحب الکفای اعلی الله مقامها شریف، بریم سراغ اشکال اول. به صاحب فصول میفرماید شما گفتید ما یقین سابق نداریم. چرا؟ چون که ما احتمال میدهیم احکام شریعت سابقه فقط در حق حاضرین بوده است و شامل غائبین اصلا نشده است. فعلا هادا، خود امتهای گذشته اصلا معدومینشون مخاطب به این خطاب نه و ما یقین نداریم. وقتی که یقین نداریم چطور استصحاب کنیم؟ صاحب کفایه میفرد این حرف شما 100% غلط است. چرا؟ برای اینکه اشتباه صاحب فصول روشن بشود، یه مقدمه کوتاه منطقی را برای عزیزان عرض میکنیم، برمیگردیم تطبیقش بر ما نهفتیم. در علم منطق اینطور فرمودن قضایا گاهی قضایای حقیقی است، گاهی هم قضایای خارجی است. حالا هر کدام را تعریف کنیم، مثال بزنیم تا روشن بشه. قضیه حقیقی تعریفش این است، گفتن هرگاه موضوع در قضیه اعم باشد از افراد محققه و افراد مقدره. هرگاه موضوع در قضیه اعم باشد از افراد محققه و افراد مقدره، این قضیه رو بهش میگیم قضیه چی؟ حقیقیه. مثلا من با مثال فرض کنید میگیم کل انسان ذاهب کن، همه انسان ها چی هستن؟ ذاهبن. خب الان موضوع ما در قضیه چیه؟ انسان. این انسانی که موضوع در قضیه است، اعم است از انسان هایی که الان بالفعل در خارج هستن یا انسان هایی که هزار سال بعد موجود بشن، انسان به ما و انسان ذاهبه. اینو بهش میگیم قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه عبارت است از اون قضیه ای که حکم رفته باشد روی چی؟ افرادی که اعم است از افراد محققه و افراد چی؟ مقدره. اعم است از افراد محققه و افراد مقدره. اینو میگیم قضیه حقیقیه. و اما قضیه خارجی تعریفش چیه؟ هرگاه موضوع در قضیه فقط افراد بالفعل و محققه را بیان می کنن، این میشه قضیه. قضیه چی؟ قضیه چی؟ خارجیه. توجه فرمودید. مثلا فرض کنید مثل این مثال میگیم افراد الجیش قد قتلوا، سربازان لشکر کشته شدن. خب افراد الجیش قد قتلوا، این الان این منظور از افراد موضوع قضیه کیا هستن؟ محققه یا مقدره؟ محققه یعنی چه؟ رفتن به میدان دیگه. این میشه قضیه، قضیه خارجیه. قضایای خارجی شامل افراد مقدره ابدا نمیشه، فقط اون افراد بالفعل را میگیرن. به هیچ وجه من الوجود اون افرادی که در زمان خطاب نیستن، مقدره هستن، قضیه خارجی اصلا اونها را نمیگیره. اما قضیه حقیقیه نه، این قضیه حقیقیه اعم است. بگید از افراد بالفعل و افراد بالقوه، افراد محققه و افراد چی؟ مقدر. خب حالا که این مقدر رو چشم بیم در مانند میتونیم، صاحب کفایی به صاحب قصود میفرماید احکام شرایع، حالا چه شریعت اسلام چه شرایع گذشته، آیا به نحو قضایای حقیقیه هستن یا به نحو قضایای خارجیه هستن؟ اگر به نحو قضیه خارجی باشد، خب حق با صاحب قصود است. فرمود احکام فقط حاضرین وقت در خطاب را میگیرد، اونایی که بالفعل موقع خطاب حاضر هست. اما اگر احکام الهی به نحو قضیه چی باشد؟ حقیقیه باشد، این حکمی که بیان میشود هم حاضرین را میگیرد هم معدومین را میگیرد، چون قضیه حقیقیه معناش همینه دیگه. حالا این الان باید بررسی کنیم احکام شرعیه الهیه آیا به نحو قضایای حقیقیه هستن یا به نحو قضایای خارجیه. اگر خارجی بشه خب حق با صاحب فصول، اگر حقیقیه بشه اشکال صاحب فصول هوا هم منصورا میشه، چون صاحب فصول میفرمود احکام شرایع سابقه روی حاضرین رفته و معدومین و غائبین را شامل نمیشه. صاحب کفایه میفرماید شکی نیست و اشکالی نیست که احکام شرایع الهیه به نحو قضایای حقیقیه هستن نه به نحو قضایای خارجی. به چه دلیل؟ دو تا شاهد اقامه می فرماید بر این که احکام الهی به نحو چی هستن؟ قضایای حقیقیه هستن. اولین شاهد می فرماید اگر احکام الهی به نحو قضیه خارجی باشن، ما در شریعت اسلام نمی توانیم اصلا استصحاب کنیم، اصلا نمیتوانیم حکمی را استصحاب کنیم. چرا؟ چون لازمش این است که در شریعت اسلام احکام به نحو قضایای خارجی باشه. وقتی که خارجی شد فقط مسلمین صدر اسلام را میگیرد دیگه، ما حق استصحاب نخواهیم داد. در صورتی که خود صاحب اصول در شریعت اسلام استصحاب را جاری میکنه، جریان استصحاب بهترین شاهد است بر این که احکام به نحو قضایای حقیقی هست. خب اسلام با بقیه شرایع که فرق نمی کنه، همش حکم خداست دیگه. اگر حکم خدا در اسلام به نحو قضیه حقیقی است، در همه شرایع به نحو قضیه حقیقی است. یه تفصیلی که در اینجا نیست، این شاهد اول. پس اولین شاهد که احکام به نحو قضیه حقیقی هستن این که آقای صاحب فصول شما در احکام شریعت اسلام استصحاب جاری می کنی یا جاری نمی کنی؟
جاری می کنی.
خب اگر در شریعت اسلام احکام به نحو قضایای خارجی باشد، یعنی احکام الهی فقط مختص به کی می شود؟ مسلمین صدر اسلام در زمان پیغمبر، همون موقعی که آیات قرآن نازل می شود. خب دیگه اون معدومین در صدر اسلام مثل ماها دیگه حق استصحاب نداریم، چون این حکم فقط در حق اونها ثابت شده است، ما نمی توانیم استصحاب کنیم، در صورتی که خود صاحب فصول استصحاب می کنند. پس می فهمیم در شریعت اسلام بگید احکام به نحو قضایای
حقیقیه.
خب وقتی شریعت اسلام اینطور شد، شریعت حضرت موسی و عیسی اینطور، چون احکام الهی ماهیتش یک چیز دیگه، هر کجا از یکی، یا همه جا حقیقیه هست یا همه جا چیه خارج. نمیشه که یه شریعتی خارجی شریعت، ماهیت حکم الله یک چیز دیگه. هذا اول، شاهد اول. و اما ثانی، اشکال دومی که میکنه توجه فرمودید، صاحب چی؟ یعنی شاهد دومی که برای قضایای حقیقیه میاد، صاحب کفایی میفرد شکی نیست که بعضی، دقت کنید، بعضی از احکامی که در شرایع سابقه بوده است در همون شرایع سابقه نسخ میشده است. بعضی از احکام در شرایع سابقه بوده، و در همون شریعت چی میشده است؟ نسخ میشده. بعد از آنی که اون حکم نسخ میشده است، اون کسانی که معدوم بودن در زمان نسخ، وقتی که موجود میشدن و همون نسخ عمل میکردن. دقت بفرمایید، احکامی در شرایع سابقه، مثلا شریعت حضرت موسی یه حکمی بودن، در همون شریعت حضرت موسی بعد از زمانی این حکم میشده است؟ نسخ میشده. معدومینی که در زمان نسخ نبودن و این نسخ انجام شد، بعد از آنی که به وجود می آمدن و بالغ می شدن و مکلف می شدن، به چی عمل می کردن؟ به همون حکم منسوخ عمل می کردن دیگه، یعنی بر اساس همون نسخ عمل می کردن. در حالی که اگر احکام به نحو قضایای خارجیه باشد، معدومین نباید طبق اون نسخ عمل کنند، چون اینها در زمان نسخ نبودن. این نسخ مال همون حاضرین وقت خطاب بوده است، به معدومین چه ربطی داره؟ در حالی که میگیم معدومین به همون نسخ عمل میکردن، پس این شاهد قوی میشود بر این که احکام به نحو قضایای حقیقیه است. معدومین ثبوتن و نفیان، یعنی چه حکمی ثابت بشود، بفرمایید چه حکمی نسخ بشود، با موجودین هیچ فرقی ندارد، چون ماهیت احکام شرعیه علا نهج القضایل حقیقیه است، لا علا نهج القضایل خارجیه. تمام اشکال اول صاحب فصول متمرکز بر این معناست، چه ایشان مکلفین را که احکام الهی روی شانه اینها قرار میگیرد، به نحو چی فرض کرده؟ به نحو چی فرض کرده؟ قضایای خارجیه. اشکال سالغسول مال اینه و جوابش این است که خب اشتباه هست این معنا. احکام الهی در تمام شرایع علا نهج القضایل حقیقیه، یعنی رفته رو کلی مکلم، اما از این که موجود باشد یا معدوم باشد، فعلا هادا یقین سابقه ما هیچ مشکلی ندارد. ما میگیم ما یقین داریم که این حکم قبلا رفته رو کلی مکلم، چه موجودیم چه معدوم. حالا که شریعت اسلام آمده نمیدانیم نه شده یا نه، استصحاب بس یقین سابق مشکلی ندارد و تمام فرمایشات صاحب فصول ناشی از خلط بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه است. و واقعا تعجب است از صاحب فصول که چه فرمایشی را فرموده است که تکالیف مختص به حاضرین وقت الخطاب است. از یک فعلی مثل صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه که واقعا استاد عظیمی بوده است در علم اصول، مرحوم شیخ محمد حسن اصفهانی، شیخ محمد حسن دو تا برادر بودند، شیخ محمد حسین و شیخ محمد حسن، توجه فرمودید، هر دو از اعاظم بودند، اهل ورامین بودند، یکی از شهرهای ورامین تو راه تهران که میخوان بیاد مشهد، یکی از شهرهایی که سر راه شما هست به نام ایوان کی هست، اهل ایوان کی بودند این دو برادر، به حوزه اصفهان منتقل شدند، مدت زیادی در اصفهان بودند، معروف شدند به اصفهانی، بعد هم از اصفهان صاحب فصول منتقل شدند به کربلای معلا و در اون حوزه توجه فرمودید تدریس کردند و قبر ایشان هم الان در همون بین الحرمین که وارد قبر حضرت سید الشهدا میخواهید بشه، از همون باب الشهدا که میخواهید وارد بشوید سمت راست، در اونجا قبر ایشان هست، البته داخلها داخل حرم تو همون حجره است، ولی سنگ قبرش از این طرف بیرون، البته الان چه پیدا نیست، یه کفشداری و اینها شده دیگه پیدا نیست. چند سفر قبل که ما رفتیم سنگ قبرشون بود و فاتحه‌ای برای ایشان، خیلی عجیب بوده است و کتاب فصول از اون کتاب‌های مردفکنی است که به این زودی‌ها کسی اون دقایق نظرات صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه را متوجه نمی‌شه با همه این تحقیقات، اما خب دیگه علم دست خداست و انسان هم جائز الخطا و نسیان است. با اون تحقیقات عمیقی که ایشان در علم اصول کرده، واقعا تعجب آور است که در ما نحن فی یه چنین فرمایشی فرموده است و احکام شرعیه را به نحو قضایای خارجیه گرفته است. در جان اصولی چه اصولی از اون اصولی ها کتاب فصول صاحب فصول خیلی معروفه، قبل از این که کفایه نوشته بشه کتاب و فصول آخرین کتاب درسی بود که بعدش می‌رفتن درس خارجی. کفایه که آمد بله دیگه فصول را زد کنار. خب هادا تمام الکلام فل اشکال اول. اشکال اول را چه جوابش را دادید؟ و اما اشکال دوم، گفتیم صاحب فصول در رابطه با استصحاب احکام شرعی سابقه اشکال کرده است. چه ما در باب احکام شرعی سابقه شک لاحق هم نداریم. استصحاب گفتیم یقین صابر میخواهد و شک
لاحق.
فرموده است ما در رابطه با شرعی سابقه اصلا شک نداریم. چرا؟ چون یقین داریم که اسلام ادیان گذشته را چکار کرده؟ نسل کرده. وقتی که اسلام ادیان گذشته را نسل کرده، یعنی تمام احکام ادیان گذشته چی از بین رفته. دیگه ما شکی نداریم که بخواهیم چیکار کنیم، شک در نسل نداریم که بخواهیم استثنا کنیم، بلکه چی داریم؟ یقین به نسل داریم. این فرمایشی است که صاحب الکفایه جواب میدهد. خوب دقت کنید، میفرماید این که شما گفتید ما یقین داریم که اسلام ناسخ ادیان است صحیح است، اما را ده فرمودست، اما ما اینطور یقین داریم، یقین داریم که احکام شرای سابقه همه اش باقی نمانده است، نه اینکه یقین داریم همه اش از بین رفته است. این دوتا یقین با هم فرق میکنه. بعد از آمدن اسلام یقین داریم که شرایع گذشته همه احکامش دیگه باقی نمانده است، نه اینکه همه احکامش از بین رفته است. این دوتا یقین با هم فرق میکنه. ما یقین داریم با آمدن اسلام تمام احکام شرایع حضرت موسی دیگه باقی نمانده، این یه یقین است، اینو قبول داریم. ولیکن شما ادعا میکنید با آمدن اسلام ما یقین داریم که احکام شریعت موسی همش از بین رفته. مگه همش از بین نرفته؟ بعضی از احکام شریعت های گذشته هنوز هم هست، مثلا حکم قصاص قبلا بوده، الان هم. این که اسلام ناسخ، دقت کنید، این که اسلام ناسخ هست یعنی با آمدن اسلام تمام احکام شرایع گذشته باقی نمانده، نه اینکه تمام احکام شرایع گذشته از بین رفته است. پس جای شک باقی میماند، چون احتمال میدیم همین مورد از اون احکام نیست که از بین نرفته باشه. این دوتا یقین را از هم جدا کنید. صاحب کفایه میفرماید ما یقین داریم که اسلام ناسخ است. اما این نسخ معناش چیه؟ معنا کنید این نسخ را. معنای نسخ آن است که تمام احکام شرایع گذشته باقی
نمانده باشه،
ولی نه اینکه تمام احکام شرایع گذشته از بین رفته باشه. مثلا ببینید، مثل این است، میگیم وقتی که کفایه آمد کتاب و فصول دیگه چی شد؟ نسخ شد. یعنی چی؟ یعنی تمام مباحث فصول تا وجه فرمود دیگه مطرح، ولی نه اینکه کتاب کفایه همه مباحث فصول را از بین برده، نه کتاب فصول به تمامی و کماله دیگه باقی نمون. اما این نه به این معناست که تمام جزئیات کتاب فصول هم دیگه در کفایه وجود نداشته باشه. پس اسلام شرایع گذشته را نسخ کرده، بعد نسخ کرده، یعنی شریعت حضرت موسی به تمام معنا باقی نمانده که همه چیزش باقی بماند. اسلام که آمد دیگه شریعت حضرت موسی به تمامش باقی نمانده، نه اینکه همه چیزش دیگه از بین رفته باشه. توجه فرمودید، 70% از بین رفته، 80% از یعنی نسخ شده، 20% هم هنوز باقی. ما مشترکات با یهودی ها و مسیحی ها خب داریم در بعضی از مسائل، اصل نماز، اصل زکات، اصل روزه، اصلشو دارم میگم، اینا مشترکات ماست. ما نمیتوانیم بگیم اسلام همه احکام شرایع گذشته را نسخ کرده. بله، با آمدن اسلام شرایع گذشته دیگه به تمامی و کمالی باقی نمانده است، یعنی 100% دیگه باقی نمانده، ولی به این معنا نیست که 100% از بین رفته. 100% شریعت گذشته الان باقی نیست، ولی به این معنا نیست که 100% هم دیگه از بین رفته است. نه، مقداری رفته و مقداری هم چیه؟
باقی
مونده، مقداری هم مشکوکه، یه مقدار هم مشکوکه است. فعلا هذا الاساس، این دلیل دوم صاحب فصول هم تمام ولیکن اینجا یه انقلتی وجود دارد که جلسه بعد الان نمیرسیم، الان دیگه همین مقدار هم که گفتیم امیدواریم که تحقیقش را بتوانیم انجام بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السادس، لا فرق ایزن. ببینیم فضلان کلمه ایزن را چجوری معنا میکنن. لا فرق ایزن، فرقی نیست، همچنین. این همچنین چی را مقاد بگه؟ چون قبلی چی بود؟ یعنی همانطوری که فرقی بین احکام تنجیزی و تعلیقی نبود در تنبیه قبلی، همچنین فرقی نیست،
بین ان یکون المتیقن من احکام هذه الشریعه، یعنی استصحاب را در اسلام جاری کنیم، او شریعت سابقه. استصحاب شرایع سابقه مشکلی ندارد. اذا شک فی بقائهی یعنی بقا آن متیقن و ارتفاعهی یعنی ارتفاع متیقن به نسخهی به منسوخ شدن آن متیقن فی هذه الشریعه. خب چرا لا فرقه؟ بخونید لعموم ادلت استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، این عامه، یعنی یقین به حکم خدا را با شک نقض. خب احکام شرایع سابقه حکم الله هست دیگه، حکم چیه؟ اونم حکم خدا میشه. و فساد توهم اختلال ارکانه، داریم وارد حرف صاحب فصول میشیم ها، توهم اختلال ارکان استصحاب که صاحب فصول فرموده است، این توهم چیه؟ فاسده. بفرمایید چند رکن استصحاب مختله؟ هر دو تاش مختله دیگه، هم یقین سابقش و هم شک لاحقش. فیما بله و فساد توهم اختلال ارکانهی فیما کان المتیقن من احکام شریعت سابقه لا محال، یعنی قطعا اختلال دارد. خب چجوری اختلال دارد؟ حالا اول بریم سراغ یقین ثابت. اما لعدم الیقین، اما لعدم الیقین به ثبوتها، یعنی ثبوت اون احکام فی حقهم، یعنی در حق خود افراد شریعت ثابته. چجوری ثابت نشده؟ چون احتمال بیدهیم، اینو دقت کنیم، در حق افراد شریعت ثابته خود اون حق ثابت نشده. چرا؟ چون ما احتمال میدهیم که این احکام فقط در شرایع سابقه مالی کی بوده؟ حاضرین بوده، موجودین وقت الخطاب، معدومین را دیگه شامل نشده باشه. لعدم یقین به ثبوتها، یعنی ثبوت احکام شریعت سابقه فی حقهم، یعنی در حق خود شریعت سابقه. و این علم به ثبوتها، یعنی ثبوت اون احکام سابقا فی حق آخرین، آخرین یعنی حاضرین وقت الخطاب، موجودین وقت الخطاب، اما ما یقین نداریم که معدومین اونها رو هم شامل شده باشه. فلا شک، خب وقتی که اینطور شد، یقین به ثبوت نداریم، فلا شک فی بقائها ایزن، شکی در بقا اون احکام هم نداریم، چون شک در بقا اونجاییست که یقین به ثبوت داشته باشیم. اگه یقین به ثبوت داشتیم، بعد شک ما شک در چی میشه؟ بقا. و الا اگر یقین به ثبوت نداشته باشیم، شک ما شک در حدوث میشه یا شک در بقا؟
حدوث.
شک در حدوث. اگه یقین به ثبوت نداشته باشیم ها، شک ما شک در حدوث میشه. فلا شک فی بقاها ایزن، بل که شک ما در چیه؟ فی ثبوت مثلها، شک در ثبوت مثل اون، یعنی شک در حدوث میشه، شک در ثبوت مثل اون احکام میشه. کمال آیه خواه اینه. و اما اختلال رکن دوم استصحاب، رکن دومش چی بود؟ شک لاحق. ما شک نداریم، ما یقین داریم. و اما لیقین به ارتفاعها، یقین داریم به ارتفاع اون احکام شریعت سابقه، به نسخ شریعت سابقه به هذه الشریعه، فلا شک فی بقائها، یعنی احکام شریعت سابقه این ازین، یعنی در همه همی که یقین به نسخ داریم. ولو سلم الیقین به ثبوتها فی حقهم، اگرچه تسلیم بشم، یعنی اشکال اول را صرف نظر کنیم، ولو بپذیریم یقین به ثبوت اون احکام را فی حقهم، یعنی در حق همون معدومین از شریعت سابقه بپذیریم، اما خب یقین داریم که بالاخره اون احکام چی شده؟ نسخ شده دیگه. وقتی که نسخ شده دیگه شک لاحقی وجود نداره. خب این توهم فاسد است. و ذالک، ذالک اشاره‌ای به چیه؟ فساده. چون فرمود فساد توهم، حالا توهم را که بیان کرد، فرمود و ذالک، یعنی این فساد به خاطر این است که، بریم سراغ اشکال اول. یا صاحب الفصول، فرمودید ما احتمال میدهیم که اون احکام شریعت سابقه شامل معدومین نشده باشه. خب همین احتمال که بدیم، میگه یقین به ثبوت نداریم. میگه خب شما قضایی ها را چی میدونید؟ حقیقیه میدانید یا خارجیه میدانید؟ ببینید وذالک، این فساد اشکال اول به خاطر این است که لأن الحکم ثابت فی شریعت سابقه حیث کان اون حکم ثابتا لأفراد المکلف، کانت اون افراد مکلف محققتا وجودن او مقدره کما هو قضیه القضایا المتعارفه المتداوله وهي قضايا حقیقیه لا خصوص الافراد الخارجیه کما هو قضیه القضایا الخارجیه. احکام به نحو قضایای حقیقیه است، نه به نحو قضایای
خارجیه.
خب به چه دلیل؟ حالا شاهدها رو دقت کنید. و الا، یعنی اگر به نحو قضیه حقیقیه نبود و به نحو قضیه خارجی بود، لما، دو تا شاهد، لما سهل استصحاب فی الاحکام ثابتت فی هذه الشریعه، در خود شریعت اسلام ما نمیتوانستیم استصحاب کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه طبق حرف شما احکام میشه قضایای خارجی، احکام فقط میشه مال مسلمان های صدر اسلام، بقیه فی امان الله. دیگه نمیتوانیم استصحاب کنیم، چون ما یقین به ثبوت بگیم چیه؟ نداریم دیگه. خب وقتی که در شریعت اسلام اینطور شد، بقیه شریعت ها همینطوره دیگه. چون یا در همه شرایع احکام قضایای خارجی است، یا در همه قضایای حقیقی. یه تفصیل که ندارن. این یه شاهد. ولا شاهد دوم. ولا یعنی لما صحه. صحیح نبود النسخ به نسبت الى غیر الموجود فی زمان ثبوت ها. صحیح نبود نسخ نسبت به اون کسی که موجود نبوده است در زمان ثبوت ها، یعنی ثبوت اون احکام، یعنی اونهایی که معدوم بودن، نسخ نسبت به اونها دیگه صحیح نخواهد بود. چرا؟ چون احکام مال حاضرین بوده است، این آقا اون زمان حاضر نبوده، پس نسخ در حق این اعتباری ندارد. خب حالا دقت بفرمایید، این الان رسیدیم به کجا؟ کان البک. این کان البک جزای شرط ها. برگردید حالا با کتاب ما صفحه قبل. لأن البک مصابت فی شریعت سابقه حیث و کانه. این کانه شرط حیث و این جزا. حیث و کانه به نحو قضایای حقیقیه کان الحکم. این کانه هم جزای اون حیث و میشه. اشتباه نکنید پنشیش قد جمله معترضه به اشتباه نیفتید. حیث و کانه به نحو قضایای بگید به نحو قضایای حقیقیه، حیث و کانه اونجوری کان الحکم فی شریعت سابقه، حکم در شریعت سابقه ثابتن لعامت افراد المکلف، عامه یعنی جمیع، ثابت بوده است برای جمیع افراد مکلفین، ممن وجد او یوجد، و کان شک و فیه می بوده باشد شک در اون حکم، چشک فی بقاء الحکم ثابت فی هذه الشریعه، مثل شک در بقاء حکمی که ثابت است در این شریعت، حکم ثابت میشه در حق کی؟ لغیر من وجد فی زمان ثبوته. چطور تو شریعت خودمون همین حرفا رو میزنیم و صاحب فصول اینجا استصحاب جاری میکنه؟ معناش این است که احکام اسلام را صاحب فصول چی میدونه؟ به نحو قضایای حقیقی. خب همین حرفا در شریعت گذاشتن بزنیم، چون ماهیت حکم خدا چه عوض نمیشه تو همه شرایع یه جور است دیگه، همه به نحو واحد میشه. و شریعت اسلام جواب اشکال دومه ها، از اینجا میریم سراغ جواب اشکال دوم. و شریعت سابقه تو و این کانت منسوختن به هاده شریعه، یبینه شرایع گذشته قطعا به واسطه شریعت اسلام نسخ شدن، اینو قبوله، ولی نسخ به چه معنا هست؟ نسخ به این معنا هست که اونها 100%شون دیگه باقی نه، اینکه 100% از بین رفتن، فرق است بین این دوتا. 100% شریعت حضرت موسی دیگه باقی نه، اینکه 100% نابود شده است دیگه 20%ش هم باقی نمانده باشه، نه به این نه. و شریعت و سابقه تو جواب از اشکال دوم. و این کانت منسوختن به هاده شریعت شرط اسلام یقینا الا انهو، الا این که این نسخ لا یوجب الیقین برتفاع احکامها به تمامها، موجب نمیشد که ما یقین داشته باشیم به برداشته شدن احکام شریعت سابقه به تمامها، یعنی به تمام الاحکام، یعنی 100% از بین رفته باشد. ضرورت ان قضیه نسخ شریعه مقتضای منسوخ شدن یک شریعت لیس ارتفاعها کذالک، معنایش نیست ارتفاع اون شریعت کذالک یعنی به نحو 100% به تمامها، بلکه معنای نسخ عدم و بقائها به تمامها، یعنی 100% باقی نمانده. 70% رفته ولی 20% چیه؟ باقی مان. نه اینکه 100% نابود شده، احکام شرایع گذشته نسخ شده، ولی نسخش به اون معنا هست که دیگه همه ی اون احکام من حیث المجموع الان دیگه وجود نداره. نه اینکه هیچی از اونها وجود نداره. توجه فرمودی؟ پس بنا ان الاضا معنا به تعبیر اینطور شاید براتون واضح‌تر باشه، معنای نسخ شریعت گذشته سالبه جزئیه است، نه سالبه کلیه. سالبه کلیه نیست که بگیم دیگه هیچی لا شیء من احکام شریعت سابقه، نه سالبه جزئیه. توجه فرمودی؟ بسیاری از احکام اونها رفته بعد دیگه نیست، ولی به این معنا نیست که تمامش رفته. شاهدش این است که خیلی احکام ما با اونها چی هستیم؟
برابر.
با اونها چی هستیم؟ مشترک هستیم دیگه. شریعت ما با شریعت، اگه 100% احکام اونها از بین رفته، پس هیچ نقطه اشتراکی بین ما و اونها نباید وجود. پس معنای نص این است که تمام احکام اونها باقی نیست، یعنی احتمال میدهیم بعضی از احکامشون چی باشه؟
باقی
باشه. توجه فرمودید؟ پس بنا ان علی هذا این اشکال دوم هم قابل قبول نیست. حالا یک انقلتی در رابطه با این جواب صاحب کفایی هست که جلسه بعد. الحمدلله.